این نزدیک 30 سال، مخصوصا در این 8 سال
بله،
از نظر درآمدی کاملا در شرایطی قرار گرفته که میشه گفت اضمحلالیه، در شرایطی قرار گرفته که مثلا مجلس تصویب کرده 60% 60 میلیون نفر زیر خط فقرن.
بله،
چون این عمدی بوده. چرا عمدی بوده؟ در این که آمریکایی‌ها خب از وقت انقلاب شد با انقلاب مبارزه کردن، مثلا صدام حمایت کردن، نمیدونم همه کاری که خشن بوده توش آشکار بوده، تهاجم عمل کردن نشده از نظر اونا.
بله،
ولی با توجه به که این که افرادی پیدا شدن در ایران که حالا یه ذهنیت دیگه ای دارن و فکر میکنن که همه چی رو به وسیله آمریکایی‌ها میتونن در ایران تحقق ببخشن، مثالایی هم میزنن، نمیدونم مثلا ژاپن چنین جوری، کره جنوبی روش کرده فلان فلان، که اینا الان در شرایطی هستن که کلی رسانه دارن، 30 تا حزب دارن، اینا هم تایید کردن. نتیجه این که آمریکایی مورد نظرش از تحریم ها فکر کرده، این تحریم ها رو اگر انجام بده براندازی از داخل شروع میشه.
طبعا
مسئولین هم قبول کردن اینو، اجرا کردن در این 30 خورده ای سال، منطور کم و زیاد داشته، آقای روحانی اوجش بوده. این تحریم ها اصلا معنیش هم یعنی چی؟ مثلا میگن ما نمیذاریم نفت بفروشیم، نفت خام دیگه، خب ما نفت خام میفروشیم، هنوزم میفروشیم، خب حالا نفت خام کنترل میکنن، خب مگه ما نمیتونیم نفت رو تسویه کنیم، فرآورده هاش رو بفروشیم که قابل کنترل هم نیست؟ یا چرا فقط باید با آمریکایی‌ها ما امید ببندیم؟ مثل آقای رئیسی که اومده، نرفتیم به شانگهای تعادلی برقرار کنیم بین کشورهایی که مورد نظرمونه، حالا یه طریق خیلی ما تحت تهاجمیم، از اون ور خب شاید شرایطی باشه مثل که الان هست، اون نفت احتیاج داره مثلا چین، خب ما این نفت رو میدیم، خب کلی مشکلاتمون حل میشه. نمیگه خب باید مواظب باشیم باز خام فروشی نکنیم، به زودی نفت خام رو تبدیل کنیم یا پتروشیمی و غیره. وقتی اینطور شد، وقت تورم شدیدی در ایران به وجود اومده.
بله،
این تورم راحت میتونستیم ما، حالا خیلی نگم راحت، ولی امکان پذیر بود که ما تورم رو ایجاد نکنیم، که آقای رئیسی داره دو سه ماهی داره این کار رو میکنه. و در ضمن چرا مالیات نگیریم، کشور اداره کنیم مثل تعداد زیادی از کشورها؟
بله،
با مالیات گرفتن ما پول چاپ کردیم، خب وقتی پول چاپ میکنیم بدون پشتوانه معلومه چه اتفاقی میفته. بعدم عمدن ما حمایت کردیم از کسانی که فاسدن، عمدن، چون مبارزه نکردیم باشون.
بله،
و نزدیکان مسئولین تو این کار شرکت کردن، حد اکثر سود سرمایه‌داری عمل کردن، چون در ایران طبق قانون اساسی حد اکثر سود معنی نداره. یه انسانی که حد اکثر سود دنبال میکنه یه انسان بیماره، نه خدایی رو قبول داره، نه دفاع رو قبول داره، نه جان نثاری رو قبول داره، نه وطن رو منطوری که باید دوست داره. خب همچه آدم هایی هم شرط بوجودن تشدید شد این مسئله.
بله،
ولی موضوع رو چقدر بالا بردن؟ حالا یا آماری هست بعضی از این چیزا ارائه کردن، میگن الان حداقل معیشت برای در واقع حداقل هزینه زندگی که دو تا بچه داشته باشه یه چیز بوده 11 میلیونه.
بله،
و اکثر افرادم 4 میلیون حقوق میگیرن. حالا اونا که کار دارن در واقع بیمه هستن 4 میلیون، ولی چه تعداد آدم های فقیرن و خانواده دارن نمیتونن اداره کنن خودشونو، چند جام کار میکنن نمیشه، چون کارهایی که با تو میدونین چیزی نیست، رسمی نیست، اکثرا قراردادار میادن 3 ماهه 2 ماهه و قراردادهای سفید امضا میبرن، یعنی هر وقت باشن تاریخشو عوض میکنن، هیچ کاری نمیتونه بکنه اون کسی که شاغله. خب حالا در این شرایط چه شکلی میشه مدیریت کرد هزینه های خانواده رو؟
بله،
نمیخوام بگم نمیشه، ولی خیلی سخته.
درست،
یعنی فقط بقای الان یک مهمترین مسئلهش، آقای کاری که در دوره دفاع مقدس شد باید انجام میشد و آقای رئیسی هم باید تا حالا وعدهش رو میداد و انجام میداد، و اون اینه که کالا برگ دادن، پول ندادن. الان خب میبینین دیگه دارن میگن 4200 تومان رو حذف کنیم، ما 400 تومان بدیم به خانواده
دست.
حالا نفری یا خود خانواده. خب شما نگاه کن وقتی این باشه تورم که هنوز کنترل نشده که
دست.
یه عقب افتادگی درآمد خانواده نسبت به تورم هست. سالانه هم که الان میگن مثلا 40% تورمه، خب به زودی همین هم که میدیم اختلاف میفته، ضمن اینکه اون عقب ماندگی قبلی وجود داره، فقر، بدبختی، خونه نداشتن چند برابر شده، هزینه های خانواده، کرایه خونه، غیره، مجموع اینا رو که شما کنیم یک حالتیه که کنترلش به وسیله خانواده خیلی سخته. ولی عموما خانواده میتونه این کارو کنه، هزینه های اصلیشو در نظر بگیره.
بعد
اون هزینه ها چیه؟ اون هزینه ها بقاه، باید بتونه زنده بمونه. خب پس اون که غیر اینه، بقا هم چیه؟ غذاست. بقا کرایه خونه بتونه بده. خب حالا خودشون بلدن، حالا که میبینن کرایه نمیتونن بدن، میرن جاهایی که جنوبی تره، میرن مهاجرت میکنن تا اونجا که امکان داره، یا پشتبونا رو اجاره میکنن، یه چادر میزنن چون کرایه‌اش کمتره. حالا همه نه، ولی عده زیادی این راه حل رو پیدا کردن. خب بعد نکات دیگه‌ای که هست این نکته است که بچه‌ها چی وقتی بچه دارن؟ خب طبیعتاً از بچه‌ها باید حمایت بشه، حداقل رو باید بهشون برسونن. نتیجتاً شرایطی به وجود میاد که فداکاری پدر مادره. خب فداکاری پدر مادرم تا چه حد علاوه تغذیه
درست.
بعد نکته که مهمه علاوه افزایش درآمدها، حالا اگر بشه، چون میدونید که الان در ایران اقتصاد ایران رو دلالا اداره میکنن، واسطه ها اداره میکنن در تمام زمینه ها. خب در ایران خانواده های کشاورزمون، خانواده های در واقع عشایرمون، خانواده های روستاییمون، اینا قبلا صنایع دستی داشتن، الان هم دارن ولی کم شده. از طریق این صنایع دستی میشه حداقل ها رو تامین کرد، ضمن اینکه اگر تعاونی عمل نکنن نمیتونن اینو به بازار برسونن به قیمتی که هزینه تمام شده است، لااقل یه خورده بیشتر سودآوری داشته باشه برسونن. خب پس یه بحثی که خیلی مهمه اینه که این خانواده ها مثل خودشون رو بشناسن.
بله.
به خصوص کسانی که حاضرن برای دیگران فداکاری کنن، حاضرن یه جور دوستی که توی تعاون، یعنی این 18 میلیون هم الان عضو تعاونی هستن، مونتاژ خب از اینکه سوء استفاده کردن مسئولین تعاونی، مدیر عاملا و هیئت مدیره ها، خب این در حال کماییه، یعنی فعال نیستن. خب اینا رو امید براشون به وجود بود. کیا؟ خب کسانی که مثل بسیجی هستن، کسانی که خیرین هستن، غیره غیره، که اینا تشویق بشن به تولید.
بله.
صنایع دستی تا اونجا چه جوری هر کاری بلده. بعد صدا و سیما رو ما که تو حالا نبوده دعوت کنیم، اینا رو معرفی کنم به مردم.
درست.
و به اینا بگیم که چه چیزایی الان خانواده ها میخوان و ضروریه براشون، خانواده هایی که دستشون به درنشون میرسه اونا رو تولید کنن. اما اقسام هم هست که میتونن، هم زیبایی داره هم تنوع در زندگی به وجود میاره. بعد تعاونی ها رو همیت بدن، یعنی هر خانواده که فقیره، درآمدش کمه، نمیتونه، فکر کنه میتونه از طریق تعاونی ها. خب تعاونی ها هم چیه؟
بله.
اونی که یه ذره ثروتی داره، درآمدی داره، شغلی داره، حرفه‌ای بلده، اینا میتونن کمک بکنن به هم دیگه. بعد خیرین، از خیرین بخوایم مثلا کمیته امداد شما نگاه بکنید کار ایجاد میکنه برای از این زار نوشتون، مثلا تا حالا چند هزار نفر، 200-300 هزار نفر رو شغل ایجاد کرده براشون که بتونن زندگی کنن، کار بهشون یاد داده، چکونگی اینا بدن تو تعاونی ها، تعاونی رو فعال کنن، خیرین همینطور کمک کنن. فقط صرفا این نباشه که هزینه های اینا رو تامین بکنه، اینا گشنگی نمیرن. خب میرین تعداد اینا خیلی زیاد شده، این فقرا خیلی خیرین نمیتونن، زمینی که اگه خیرین نبودن من فکر میکنم تا حالا کارت به استخون مردم رسیده بودیم، بدن توی اون فریاد میزدن، همین چیز زیر سوال میبردن، که برنامه اصلاح طلب اینا هم همین بودی. سال 88 دیدیم، سال 98 دیدیم، خود آقای روحانی نقشه چه نقشه بازی که در مورد تحریک مردم. خب اگر این باشه که الان امید بیشتری هست در دوره آقای رئیسی، ولی متاسفانه آقای رئیسی معلوم نیست چرا، من نمیدونم، شاید هم دوره بریاش اینن، مثلا وزیری که انتخاب کرده اون وزیر صنعت میگه ما میخواییم تا آخرین 4 سال تولید خودرو به 3 میلیون برسونیم در سال. شما نگاه بکنید کی الان خودرو براش حیاتیه؟ شخص 60 میلیون زیر خط فقرن. خودرو آره اگر یه خودروی بگی گیرش بده بتونی بخری که نمیتونی با این قیمت ها کار کنه باش درآمد داشته باشه، ولی این چقدر درآمد باید داشته باشه؟ خب اگر از این دید نگاه کنیم، اون کالا برگ دادن ها که دوره دفاع مقدس رواج داشت عمل کرده، اون کالا برگ رو فعال کنیم. به قول رئیس حالا یک کلمه رو اینجا کالا برگ صحبت نکرده، اون عرض 4000 تومن هم در خلاف اون چی که الان چند تا یه تعدادی گفتن درسته حرفش کنیم اینو 400000 تومن بدیم، اینو ندیم دست بخش خصوص که چند برابر کنه برای خودش، اینو بدیم دست بخش هایی که انقلابی عمل میکنن، دوز نیستن سو استفاده، و بعد میتونیم کنترل کنیم. اینا کالای ارزان قیمت رو از خارج بریم با دلار ارزان، کالاهای کشاورزا کالاهای دیگر هم بخرن و بعد ارزان در اختیار مصرف خانواده قرار بدن که از گشنگی نمیرن اینا. اگر این باشه ما وارد یه فضایی میشیم که اطلاعات هم بدیم به مردم، تعاونی ها غیره، رادیو و تلویزیون ببینیم این موفقیت های اینا رو، و بعد مبارزه با فساد اینا. اگر این باشه خانواده خودش در شرایطی قرار میگیره که میتونه از خودش دفاع کنه، مثلا کشاورزای ما با هم کشت بکنن، با هم کشاورزی رو روش بدن، چون کشاورزای ما که الان چندین میلیون هستن دیگه، کشاورزای ما زمین دارن ولی زمینشون کوچیکه، خودتون نمیتونن محصولاتون رو برسونن به شهرها، واسطه ها عمل میکنن به چند برابر میرسونن به نفع خودشون، اینا نمیتونن ادامه بدن. خب تعاونی ها ازشون حمایت بشه، بعد واردات تحت کنترل خود تعاونی ها قرار بگیره، صادرات تحت کنترل تعاونی ها قرار بگیره، شرایطی به وجود بیاد که تنوع پیدا بکنه، مثلا دامداری رو، مرغداری رو، پرورش ماهی غیره، این مجموعه این چیزایی که صنایع این واحدهای کوچک میتونه، خانواده کوچک میتونه، خانواده شهری هم متناسب با آنچه که در شهر وجود داره متناسب با این بیان شرایطی به وجود بیارن که درآمد کسب بشه از طریق تولید. حالا در یه خونه است ولی در اون خونه هم فکر کنن ما نمیتونیم فلان چیز رو تولید کنیم، فلان کالا رو بیاریم، کالای معمولی رو بخریم که در واقع فلهی میفروشن، اونو تبدیلش بکنیم به شکل‌های مختلف. خب حالا مثلا بگیم مواد غذایی ازش تولید کنیم که مثلا فرض بکنیم انگور بخریم، حالا با توجه به اون چیزی که گفتم از کشاورزا اونو، بعد اینا رو تبدیل کنیم مثلا به شیر خرم، شیر عسل، شیر خرما، شیر انگور و غیره، مثلا تعمیراتی را بندازیم، بتونیم مثلا یک کالاهای صدمه دیده رو تعمیر کنیم، چه کالاهایی که فلزی هستن برای مصرف خانواده، چه نه کالاهای فلزی نیستن، انواع مثلا پوشاک صدمه دیده پاره شده اینا رو تعمیر کنن، اینا رو یاد بدیم. اگر این باشه آگاهی هم بدیم، من فکر میکنم امید به وجود میاد که فقر کاهش پیدا بکنه. ولی تا وقتی که ما صنایع رو، کشاورزی به معنای کشاورزی صنعتی جدید رو احیا نکنیم، تا وقتی که جلوی تورم رو نگیریم، خانواده ها در رنجن. ولی اینی که من خدمتتون گفتم با این عزیزانی که دارن فعالیت میکنن، گفتم خدمتتون مثلا کمیته امداد بسیستی غیر خیرین اینا که کم هم نیستن، اگه اینا نبودن معلوم نبود ایران چه اتفاقی برشون، اینا رو به صورت نیروی در واقع متشکل در بیاریم در چارچوب تعاونی تولید، تعاونی توزیع، تعاونی مصرف. اگه این باشه ما وارد فضایی میشیم که اینا که من میگم رو قانون اساسی دارم میگم خدمتتون، چون قانون اساسی ما مثلا اصل دومه، من قبلا خدمت شما گفتم یعنی میگه که معاد برای تعالی انسان به سوی خداست، بعد هم اصل دو اصل سه میگه که استقلال اقتصادی، استقلال اجتماعی، استقلال سیاسی، استقلال امنیتی، بعد میگه که دولت برای همه مسکن، خوراک، پوشاک، بیمه، درمان، بهداشت فراهم کنه. اگر این باشه شرایطی به وجود میاد که انسان تنزل پیدا نمی کنه، چون بر اساس دین ما انسان حد اقلا رو نداشته باشه دین ایمونش از دست میده، از صدر اسلام هم همین بوده، برای همین هم پیامبر حضرت علی همه سعی کردن این حد اقل رو به وجود بیارن. خب بعد در اصل 43 ما 44 ما میگه که از طریق تعاونی ها باید شرایطی به وجود بیاد که مردم احیا بشن، بعد دولت وظیفه داره کمک بکنه به تعاونی ها و تعاونی هم تون حداقل سود میخواد، اون بحث حد اکثر سود خواستن سرمایه داری که مثل یک بلا افتاده به جان اقتصاد این کشور و بسیار از مسئولین ما در اصل این که میخوان حد اکثر سود ببرن از هر راهی که شده، مخصوصا از واردات با دلار ارزان و یا احتکار و یا فعالیت دیگه که سودش بیشتره، اینا خودفروشی میکنن، یعنی انسان نیستن اینا دیگه، برخلاف قانون اساسی عمل میکنن. اینا هم اون تشکلی که خدمتون گفتم، تشکل فقرا، تشکل تعاونی ها، اونا جلوگیری بکنن از این فاسدهایی که نیرو دارن، امکان دارن، خارج هم از این حمایت میکنن. تا حالا هم که آقای رئیسی هست حالا داره مبارزه میکنه، حالا معلوم نوع مبارزه باش چیه، اینا مجازات بشن، نتونن انتخاب بشن دوره بعد اگر آقای رئیسی نتونست، چون آقای رئیسی هم حرفایی که میزنه و این نکاتی که من دیگه از قانون اساسی گفتم، تجربه دفاع مقدس، اینا چیزی نگفته، فقط همه میگن معیشت معیشت. بعد این معیشتی که میگن یعنی چی؟ وایسیم تا کارخونه ها به کار بیفته، ما بتونیم کارگرها رو استخدام کنیم، حقوقا رو بالا ببریم. حالا حقوقا رو میخوان بالا ببرن، آنان میگن که خب شما حقوقا رو بالا میخواد ببرین، خب تولید کنندگان ضرر میکنن. خب راست هم میگن، ولی اون بر قضیه کارگره چیکار کنه؟ بمیره یا گشنگی؟ خب عملا اون چه که الان رشد کرده در ایران در این 30 و خورده ساله، فضای سرمایه داری حد اکثر سود، حد اکثر لذت، حد اکثر ثروت، و کارگر رو، نیروی کار رو وسیله میدونه که اون بتونه سود ببره هرچی بیشتر. مالیات هم نده که ندادن در این 30 و خورده دو سال ندادن. من فکر مگه این باشه؟ امید هست تعاونی کنترل هم بشن، مدیران کنترل بشن، هیئت مدیرشون، اینا یه نیرویی به وجود بیارن، یه نیروی 50 میلیونی 60 میلیونی در ایران. در انتخابات هم کیا رو انتخاب کنن؟ اونایی که بسیجی هستن، اونایی که جان نثار هستن، جانباز هستن، اونایی که دفاع مقدس بود دیگه، الان هم یه ده هستن دیگه، میرن سوریه، دو تا بچه دارن، عشق همسر وطن غیره، میرن اونجا، بعد حاضرن شهید بشن. ببین اینا کیان؟ حالا اینا اگه بیان تو اقتصاد، بیان به صورت مدیر باشن، که داریم دیگه، 10 میلیون داریم، ولی تو خط نیستن به نظر من، اختیار دستشون نیست. اگه اینا باشه، ایران میشه کشور صنعتی. تمام کشورهای اسلامی که از آن صنعتی نیستن، که اکثریتشون صنعتی نیستن، امکان بده اونا صنعتی بشن، از نیروی اونام استفاده کنه برای دفاع از هر آنچه که عدالته، که در قانون اساسی ایران اومده، دور دفاع هم نشون داد، الان هم یه دی دارن سهم خودشون مثل خیرین دارن انجام میدن، ولی تأثیر گذار به معنای کل کشور نیست. هنوز کار دست دلالان، دست کسانی که اشرافیت رو دارن، رسانه دستشونه، سی تا هز دست کسانیه که از بیرون حمایت میشن به شکل‌های مختلف.
درست. درش خود درد بردم حالا. نه خواهش، دکتر بحث مهم ما الان مدیریت خرید در خانواده است. آیا الان ما اصلا چنین مبحثی رو داریم؟ یعنی آموزش داده شده یا خیر؟ چه خلاهایی در این حوزه احساس میشه؟
من یه کتابی نوشته بودم اون دفعه هم که خدمت شما گفتم، آره، اونو یه چند سالی توی دبیرستان درس میدادم.
بله.
ولی به شدت مورد مخالفت کسانی بود که سرمایه‌داری رو می‌اندیشن و آخرم حذف کردن از تدریسش در دبیرستان. ولی این کار رو عموما باید دانشگاه‌ها انجام بدن، دنبال کنن و صدا و سیما. ولی صدا و سیما تا حالا عمدتا به نفع کسانی که دلالن عمل کردن، به نفع کسانی که حد اکثر سود دنبال میکنن عمل کردن، افشا نکردن کسانی رو که باعث چنین وضع بی عدالتی شده در ایران. آموزش اینا به نظر من خیلی راحته. چرا؟ برای اینکه اون کسی که درمانده است، وقتی که حاضر غذای بگیره زنده بمونه، خانواده از طریق خیرین زنده بمونه، حاضر آموزش هم ببینه، ولی از طریق چی خیرین باید این کارو بکنن، بسیج باید این کارو بکنه، سپاه باید این کارو بکنه با امکاناتی که داره. و بعد تقویت رسانه های عدالت خواه که کمن، اون ور میگه 30 تا حزبه، هر کدوم یه دونه رسانه دارن، دولت هم کمک کرده تا حالا بهشون، ماهانه حقوق میده به اونا، کمک میکنه. اونایی که احتکار کردن، سوء استفاده کردن، ثروت های نجومی بردن، مثلا 90 تاشون ببخشید یه چیزی حدود، اگه اشتباه نکنم زمان گذشته خوری آرام سه، یه چیزی حدود 90,000 میلیارد دلار تومان. ببینید این بین 20 نفر تقسیم شده ثروت ها. اینا رو ببینید، اینا رسانه میتونن بخرن، نویسنده میخرن، چون اینا فضا سازی میکنن به نفع خودشون، اینا به نفع کسانی که میخوان با اونو مبارزه کنن مشکلات ایجاد میکنن، آبروشون میبرن، حیثیتشون میبرن، حتی ممکنه اینا رو بکشن، اینا رو شغل بکنن دوگانهیه. در صورت این ور رسانه هایی که از عدالت دفاع میکنن به زحمت میتونن رسانه رو سرپا نگه دارن، با فداکاری رسانه رو میگردن، شاید 7-8 ساعت هم بیشتر نباشن، ولی اونا ببینین هر فرد از این آدمایی که تو استفاده میکنن یک چیزی حدود 8,000 میلیارد تومان، ببینید 8,000 میلیارد تومان سود بردن در اون فعالیت جمعی که کردن. خب اینا دوگانگیه و مردم عادی هم از شدت فقر و نداشتن سرمایه نداشتن، خب براشون سخت خودشون برن یک کتاب بخرن بخونن. ولی اگر اون تعاونی ها باشن، اون خیرین، این بحث رو بدونن، این عمل رو انجام بدن، خیلی راحت میشه اینا رو شرایطی برشون به وجود بود از طریق تعاونی اینا از خودشون دفاع کنن. اگه از خودشون دفاع کنن هم در کوتاه مدت فشار روانی فقر نداشتن مسکن کاهش پیدا میکنه برای عزیزان، هم در بلند مدت کسایی که انتخاب میکنن که نوکر مردم باشن به قول امام، کسانی باشن که هدف زندگیشون رو کمک به مردم، که میگه اینه که بهترین کار برای انسان. از حضرت محمد تا حالا تمام اون کسانی که امامای ما، امامزاده، همه اینا رو این فکر کردن. آقای خود امام هم رو این فکر کرده، دریابید فقرا رو، دریابید بیچیزان رو، عدالت رو اینطوری برقرار کنید که اونو برخوردار بشن. دفاع دوره دفاع همین کار کرده که مثال دادم من، خیرین و غیره هم دارن این کار رو، کمیته انداد داره این کار رو میکنه، ولی خود این مردم اطلاعات کم دارن، مثلا نمیدونن چه شکلی با هم متحد بشن، اون کارهایی رو که تولید کردن مشابهه با هم رقابت نکنن، با هم این کالا رو به بازار برسونن، تک تک به بازار برسونن، واسطه ها سوء استفاده خواهند کرد، چیزی برای اونا نخواهد بود. کشاورزیشونو ماهی پرورش دادن، این رو از طریق تک تک نمیتونن. چرا؟ این کسانی که توی واسطه گری کار میکنن سود اصلی اونا میبرن، از طریق تعاونی ها با هم بودن این کالا رو به مسیرهایی برسونن که حد اکثر سود رو داشته باشه، یا اینقدر فقیرانه ازشون نخرن که اونو دیگه اون فعالیت انجام ندن، بیان تو شهر دنبال کارهایی باشن، خدماتی که حد اقلم گیرشون نیاد. یعنی میشه آموزش داد و باید، ولی اینجوری که هست نه. چون نگاه کنید اون کسانی که این کتاب رو که من گفتم خدمتون عزیزان وزارت فرهنگ من تشویق کردم اینو بنویسم، حالا نه اینکه بگم بهترینه، نه، در هر حال تو این خط بوده که من مطالب خدمتتون گفتم. اگر ما بیاییم شرایط به وجود بیاریم که این آموزش ها به وسیله این نیروهایی که خدمت گفتم داده بشه، تقویت بشه، تعاونی روش پیدا بکنه، دولت به تعاونی اهمیت بده، دولت به کسانی اهمیت نده که در واقع دارن واسطه گری میکنن، حد اکثر سود میبرن، مالیات هم نمیدن. خب اگه این باشه من فکر من بیا راحت گیر میاد، در کوتاه مدت اینا بتونن فقر خودشون رو کاهش بدن از طریق حذف واسطه ها، حذف احتکار کنندگان، حذف وارد کنندگانی که با دلار ارزان عمل میکنن و سودهای 300% میبرن و بعد در انتخابات کسایی انتخاب کنن که امتحان پس دادن، اونا رو میشناسن. اگرم اونا خیانت کردن در انتخابات هم کسایی انتخاب کنن که انقلابی باشن، اگرم کسایی که انتخاب کردن به عنوان مسئولین خیانت کردن استدعاشون کنن و پس گردنی بیرونشون بندازن. من فکر میکنم ما وارد مسیری میشیم که در زمینه اقتصادی هم میتونیم تمام فقرای جهان رو، چون فقط ایران نیست، فقط اسلام نیست، بحث انسانه. ببینه اصل دو قانون اساسی گفتم میگه انسان، تعالی انسان، حتی مورد نظره که اونایی که دین اسلامو ندارن، شیعه هم نیستن، اونا فقیر نباشن، درمانده نباشن. انقدر کلان نگری و دور نگری و جایگاه خدایی در واقع انتخاب پیداش میشه انسان. همه بندگان رو مورد توجه قرار میده. شما نگاه کن ببینید، این که حالا این مسلمون، اون مسیحی، اون فلان، اون اصلا دین نداره، حتی کافرها رو دلیلی نداره گشنگی بمیرن، میتونه رو کافرها اثر مثبت بذاره، اونا خواستن بیان مسلمون بشن، بیان شیعه بشن، ولی هیچ اجباری نداره. چرا؟ دید خداییه، خدا اینا رو خلق کرده، خدا بهشون امکان داده. دلیلی نداره این بندگان خدا در اثر کسانی که سوء استفاده میکنن دوچار چنین فقری بشن. در تمام دنیا یه میلیارد و نیم انسان زیر خط فقرن. شما ببینید 800 میلیون نفر کار ندارن. شما ببینید کشوری که چجوری زندگی میکنن. ولی این کاری که خدمتون گفتم، اگر به این مسیر ما بریم، برای تمام فقیرهای دنیا که الان هم ما از لحاظ دفاع الگو شدیم برای خیلی ها، برای همه فقیرهای دنیا شرطی به وجود میاریم که کمک میکنیم که هیچ کس فقیر نباشه و امکان پذیر باشه. اونا رو اجازه میدیم، کمک میکنیم احیا بشن از طریق همین تعاونی ها. البته الان تعاونی هست که به صورت سرمایه‌داری اداره میشه. خب اون مورد نظر من نیست، مورد نظر قانون اساسی، مورد نظر امام هم نیست. امام تو وصیت‌نامه‌شون چنین چیزایی رو گفته، تو صحیفه امام اومده این مسائل. قانون اساسی هم که مبدأشه که من دو اصل گفتم، اصل دو، اصل سه، اصل 43، اصل 44 و اینجا اونجا نکاتی گفته شده و این مطالب رو بیان کردن، ولی حالا میمونه آموزشش. من امید دارم، ولی خب به این سادگی نیست. ایشالله که کسانی مثل شما که علاقمندن دنبال بکنن مسئله رو، رسانهش بکنن، نکاتی رو چاپ کنن که به تعاونی ها بدن، به خیرین بدن، همین برن عملا بیاموزن، آموزش بدن. چون اینا اونیه که من خدمت گفتن، خب بیانه، کلمه است، اجرای این احتیاج به نکاتی چیزایی داره که افراد با زندگی معمولی کاملا تماس داشته باشن، با فقرا تماس داشته باشن، مثل خیلی که بشناسن، میشناسن. خب اونا بگیم بابا اینا رو اینجوری میکنیم، با تو بلدی، خب یه دیری شغل داده دیگه، 200,000 نفر شغل داده. بگیم خب اینایی که ما میگیم اگر عمل بکنیم و خودمونم عمل بکنیم، اینا بهتر عمل میکنن. کمیته این در واقع غیر از کمیته امداد یه سازمان دیگه هم هست در این کارون، بسیستی ها، منطقه بیشتر به روزش کنن، متناسب با شرایط، متناسب با روسته ها، متناسب با فقیر نشین های شهر ها، متناسب با اون کسانی که آنچنان فقیرن که حاضرن کوچکتر انجام بدن که کمک به دیگران باشه، به خودشون هم باشه، که بسته تعاونیه.
بله، خیلی خیلی لطف کردید آقای دکتر، ممنون از توضیحات کامل و جامعتون. ممنون که وقت اختصاص دادید به ما. زنده باشید انشاءالله. خواهش میکنم، زنده باشید انشاءالله. امری نیست، بزرگ بارید، خسته نباشید، خدا نگهدار.